أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 20 و 21 از سوره کهف. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. اگر اونها یعنی همون بت‌پرست‌ها مخالفین کاخ نشینان دوره دست یابن بر شما و مسلط بر شما بشن، این بار دیگه دست سرتون بر نمی دارن. یا اینه که یرجموکم سنگسارتون میکنن، میکشن شما را، یا اینکه شما را برمیگردونن به ملت خودشون، یعنی به آیین خودشون. اگه بتونن شما رو به آیین خودشون برگردونن خوشحال میشن، اما اگه نشه شق دومش رجمه و شق سوم ندارد که بذارن شما موحد بمانید، اینو اجازه نمیدن. این یظهروکم حتما این کارو خواهند کرد. وخولن تفلحو اذن ابدا، در اون هنگام به هیچ وقتی شما رستگار نمیشید. این بحث مهمی است از جهت کتمان حقیقت که اسمشو میذاریم تقیه. گاهی انسان باید تقیه بکنه، اونجایی که نمیتونه دیگران رو ارشاد بکنه، مسلمان بکنه، اما اونا اگه بفهمن زورشون بیشتره، میان یا میکشن ای رو یا وادارش میکنن بت پرستی رو. خب باید تقیه بکنه. این که بحث واضحی است. اما یه جمله میخوام اضافه کنم برای خودمون و آن این است که یه جمله معروفه که این دیگه مال تقیه نیست، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، سه چیزت رو مخفی بکن. یکی ذهب، این کنایه از مال هست، نمیخواد ای بشینی برای در اومد چقدر پول داره، گفتن نداره که، همه یکسان نیستن، از پول داشتن شما خوشحال نمیشن، بعضیا تنگ نظرن، حسوده، وقتی بینه شما مال داری آرزوی زوال نعمت از شما رو میکنه. یا نه الان حسود نیست، رفیق است با شما، اما آینده که بینتون اختلاف افتاد مشکلات درست میکنه ده. لذا میگه استر ذهبک، یکم و ذهابک. همیای علنی میگه من دارم میرم فلان جا، فلان جلسه، فلان مکان، میرم فلان فلانی بینم، گفتن نداره که، مگر یه جایی است که گفتن اقلایی است، خب بگو. بعضی اصلا از اومد میخندن، اونجایی که اقلایی است باید بگدن نمیگه. بعد مثلا پدرش مادرش که باید بدونه، یه وقت امینه بچهش نید چقدر نگرانش هم میشه، خب معلومه اشتباه کرده است. پس ایشون پس دقت داشته باشیم، نه افراد نه تفرید. اونجایی که باید بگوییم که یه کسی نگرانمون نشه باید بگوییم، اما گاهی هم هست که گفتن نداره، هم تو بی خودی ها دارد میره به رفیقش داره میامن و فلان، برای چی میگه؟ این گفتن چه فایده ای؟ اگه میخوای او رو ببریش خب یه فایده اقلایی داره، خب بهش بگو من بیا بری. اما وقتی یقین داره اون نمیاد، ذهاب خودتو مستور بکن. یکم مذهبک، مذهب یعنی عقیدتو، هی بگم من عقیده مینه، من عقیده مینه، گفتن نداره که اعتقادات داره میاد به رخ میکشی، برای خودت مبارک تو باشه. گاهی میرم تو بعضی جلسه ها، طلبه هایی که یا حتی آقایون بزرگ، میرم یه بحث علمی مطرح میکنند و شروع میکنند رد و ایراد، این اثبات کنم رد میکنه، اما همش بحث خلوص نمیشه نمشو گذاش. یه وقت انسان واقعا میخواد به یه مطلب علمی برسه، اما کم کم انسان احساس میکنه که دل دارد کدورت پیدا میکنه، یعنی دنبال اینه که میخواد مسلطه به او بشه، میخواد حرف اونو تضعیف بکنه، یا دنبال اینه که بیننده یه سوم که نشسته بگه این علمش بیشتر از اونه، ببینید یه چیزایی دیگه توش میاد. وقت اگه اینا بیاد نه، بهتر اینه که انسان سکوت بکنه، حرف نزنه، که اون بزرگانی که کاری اخلاقی کردن و میدونن نباید شهرت طلب باشن، نباید تفوق ظاهری برای خودشون ایجاد بکنن، اونا معمولا تو این جلسه سکوت میکنن، حواسشون نه. تو زندگی ها من خیلی خوندم، اما زندگی حضرت امام، علامه طباطبایی دیگر، مثلا میگه اگه سوالی میکردن اینا سکوت میکردن تا اون عالم دوم جواب بدهد، چی نمیگفت، هم احترام میذاشتن به او و هم خودشون رو مطرح نمیکردن، ولو نظرش مخالف اون استایی چی نمیگه، میگه فعلا یه نظر از اون بکن. گاهی که اصرار میکنن که شما نظرتون چیه، وقت منم نظرم اینه، میشه سن یه وقت صحبت میکنه، وقت این خالصه، این نشون میده که نمیخواد خودشو مطرح بکنه، میخواد مطلب رو بگه، میگه مطلب به نظر من اینه، اینطوری درست نیست. از صورت این استور ذهبک و ذهابک و مذهبک، از این داستان اصحاب کهف خواستم یه اشاره بکنم برای کار خودمون، که داستان اصحاب کهف گفت وقتی میری تو شهر هیچی نگید که ما همون جوانایی هستیم که رفتیم. و کذالک اعثرنا علیهم، اعثرنا عثور به معنای اطلاع تصادفی است، بدون اینکه انسان تجسس بکنه، یا انسان حرکت میکنه دنبال یه چی میگرده، دنبال یه مطلب علمی، دنبال یه گم شده، بعدم دسترسی پیدا میکنه، اون میگه علم پیدا کردم، معرفت پیدا کردم، اما اگر داشت میرد دنبال یه چیزی، یه مطلب برخود گرد به یه گم شده، اینو میگن عثور. قرآن میفرماد ما اینا رو عثور کردیم، اعثرنا علیهم، یعنی کاری که مردم بعد از سه قرن که گذشته بود دیگه دنبال این جوان های اصحاب کهف که نبودن، اما کاری کردن که یه مرتبه مطلع شدن، یه مرتبه دیدن اینا کیان، اون پولی رو که برد داستانه شد یه دارید، وقتی پول رو برد در اون مغازه نگاه کرد که مال 300 سال بیشه پول رو برد، اسم میگه مثلا به من نون بده چی بده، گفت شما کی هستی، دیدین ها او مربوط به 300 سال پیشند رو شناختش، این اطلاع بدون مقدمه. خب قرآن میگه ما مردم رو بر حال اینها مطلع ساختیم به شکل ناگهانی، اعثرنا علیهم لیعلمو، برای اینکه مردم بدونن که قیامت حقه، میگه یکی از اهداف ما این بود، چون مردم هم میگن بعیده کسی که 100 سال مرده چطور میخواد دوباره زنده بشه، مثلا استخونش پوسیده شده، ضربنا مثلا و نسی خلقه، آچکا کرد اومد استخونه رو پودرش کرد، قال من یحیی العظام و هی رمیم، رمیم یعنی پودره، استخونی که 40 سال 50 سال از مردنش گذشته اینا داش با دستش یه مقدار فشار داد پودر شد، گفت که اینا زندش میکنه، قرآن میگه نسی خلقه، چون خلقت خودش یادش رفته بود، این سؤاله که یه فکر کرده بود خلقت خودش متذکر بود، وقت میگه قل یحییها الذی انشأها اول مره، تو خلقت خود رو یادت بیا، اون وقت که هیچی نبودی این استخونه داشتی یا نداشتی؟ خب نداشتی دیگه. از هیچی اومد گوشت و استخونه همه چی پیدا کرده. وقت میگنی اصحاب کهف بعد از 300 سال ما دوره مردم رو بر اینا مطلع کردیم تا مردم یه فایده اینطوری فایده اعتقادی ببرن، بدونن برای خدا کاری نداره، اراده بکنه زنده میکنه. و کذالک اعثرنا علیهم لیعلمو، مردم بدونن، نه اصحاب کهف، اصحاب کهف که عقیده داشتن به خدا و قیامت، مردم اگه مطلعشون کردیم بعد 300 سال هدفمون این بود، و الا میشد بعد 300 سال بگیم همونجا تو غار بمیرن دیگه. نه، میگه بذار داستانشو بقیه هم بفهمن. لیعلمو ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها، قیامت هیچ شکی توش نیست. خب اذ یتنازعون بینهم امرهم، بعد که مردم مطلع شدن دیگه، اینجا یه دیگه فاصله افتاده است، مطلع شدن دیگه، اما اینا هم فوت شدن دیگه، این اصحاب کهف بعدش حالا چه مدتی زنده بودن دیگه اینجا قرآن چیزی نمیگه. بعد اینا فوت شدن، جنازه هاشون هم تو غار بود، مردم مطلع شدن فهمدن اینا بعد 309 سال دوره زنده شدن و مردن، گفتن چیکار کنیم اینا رو؟ یتنازعون بینهم، نزاع داشتن بین خودشون، امرهم، امر اصحاب کهف ها راجع به اینا نزاع داشتن. فقالو ابنوا علیهم بنیانا، گفتن بسازید رو اینا یه ساختمان. ربهم اعلم بهم، خدا اینا بهتر به اینا آگاهه، کاری به این نداشته باشید که اینا در چه وضعیان، یه ساختمان روش بسازید و جمعش بکن. ولی که دسته دوم، قال الذين غلبوا على امرهم، اونایی که غلبه پیدا کرده بودن بر امر اصحاب کهف، یعنی میدونستن اینا همون توحید داشتن و اطلاع داشتن که اینا به خاطر وحدانیت اومده بودن، از شهر جدا شده بودند و اطلاع از اسرار اینا داشتن، اینا یه چیز دیگه گفتن، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، بابا اینا موحد بودن، ما اینجا یه مسجد برش میسازیم، یه عبادتگاه میسازیم که یادمون باشد این جوانها برای عبادت خدا اومدن تو کهف، پس اینجا کهف ما مسجدش میکنیم. که عرض کردم تو اردن الان مکانی که من نرفتم، من کتاب نوشتن که مکانی که منصوب اصحاب کهفه، میگن اونجا هم صومعه هست هم مسجد هست، همون تو کهفش. دو تا نکته رو من اینجا میخوام حالا اشاره بکنم، بیشتر ما بحثای تربیتی خودمون رو میخوام بگم. یک نکته اینه، اونایی که آگاهی نداشتن چی گفتن؟ گفتن یه ساختمان ساده بسازید، یه ساختمان. اونایی که آگاهی نداشتن که اینا اصحاب کهف موحد بودن، اما اونایی که آگاهی داشتن، اونایی که فهمیدن که اینا برای توحید اومدن، گفتن مسجد. لحن عبارتی که دقت کنید، اونایی که آگاهی نداشتن گفتن ابنو، اونایی که آگاهی داشتن گفتن لنتخذن. نه یعنی چقدر فرق باشه، اونایی که آگاهی نداشتن، حالا به تعبیر من آدم های تنبل بودن، گفتن برید بسازید، نمی گفتن بسازیم، ابنو علیه بنیان، برید بسازید. یعنی اونایی که دین ندارن اینطوری هن، اهل کار نیستن، به بقیه میگفتن برید بسازید، اما دیندارها که خودشون موحد شده بودن بعد 300 سال و غلبوا علی امرهم، تسلط پیدا کرده بودن به امر این اصحاب کهف، فهمده بودن اینا هم موحد بودن، اونا نگفتن بسازید مسجد، گفتن لنتخذن، نه گفتن ما این کارو میکنیم. این یه نکته مهمی است. لحن آیره که دقت کنید عوض شده است. اونا میگفتن برید بسازید یه ساختمان، این میگه بسازیم ما مسجد میسازیم، خودش دست و کارشو بلند کرد. میخوام اینو عرض کنم عزیزان، یخ میرید توی روستایی جایی تو کار تبلیغی ها نمیخواد به دیگه هم گیر آه مسجد رو بردارید تمیزش بکنید، نه بگید تمیز میکنیم، شما موحدید دیگه، عوارا بذارید کنار بایستید شروع کنید تمیز کنید، همچنید چه اشکال داره بقیه هم بیان، هر کی میخواد بیاد هر کی میخواد نیاد، خانه خداست. بشینیم، ما یه جایی روستایی رفته بودیم دیدم این مسجد اصلا گرد و غبار گرفته است. علتش این بود که تو طول شاید 10-20 سال این شیشه های مسجد همه شکسته بود. هر روحانی که اومده بود نیومد اون شیشه ها را بندازه، به باید سلطان سخنرانی کردم اون رفته بود. ما تو حالت امروز اول گفتم چه شیشه نداره، وقت شیشه که نداشت گرد و غبار هی رفته تو مسجد، مسجد خیلی کثیف شده بود. خلاصه گفتیم باید هم شیشه رو زنیم هم مسجد بخواهم تمیزش بکنیم، عبا رو گذاشیم که ناراحت چه وایسه این به تمیز کردن، اینا به غیرتشون برخورد، همه اومدن و حالا نه همه، اونه که مردم اومدن جمع شدن و گفتیم خب دیگه همه هر که هر کاری میتونست میکرد، فرش رو زود برداشتن تمیز کردن و جارو زدن و در دیوار و شیشه ها رو، شیشه ها رو فوری اندازه گرفتیم و یه پولی هم از خود مردم جمع کردیم، یه ماشین فرستادیم تو شهر گفتم برو شیشه بخر و بیار، رفت شیشه ها رو خرید و برد و فوری یه نصف روز طول کشید تا همه شیشه ها رو به کار انداختیم. این در مسجد در ورودیش یه شیشه قدی بود، چون شیشه نداشت اینا عادت کرده بودن در رو باز نمی کردن و بیان تو مسجد، هم تو سر و پای می کردن و بس تو شیشه می بدن داخل. ما روزی که این شیشه رو انداختیم گفتم حالا بعضی رو عادتشون داره میان شیشه رو نمی بینن، حالا وقت نمازم شد، حالا می خواستیم نمازه حالا زور و عصب و ظاهرن می خواستیم نمازه بخونیم، من به اینا گفتم یه ضرب در دیدید یه رو شیشه هم یه ضرب در قرمزی یه قرارات میزنن که گفتن یه ضرب در بزنی، اما نبود اونجا، میخواستیم هرچی پیدا بکنیم دیدیم نیستا، یکی گفت حالا وایسه نمازا بخونید بعد انشالله، گفتم یکی میاد شیشه رو میشکنه، گفتن نه انشالله. خلاصه ما وایسادیم نماز تو همون رکعت اول ها زیاد نازش طول بکشه، و امره که اول یکی منم چی کرد شد سف زد تو شیشه و اومد میاد داخل که دیم شیشه همچی خور شد و که از اینه که پای سرم بود اندس خنده نازشون باطل شد و اون از نزی بود نماز منم باطل بکنم دیگه، یه همچین خاطره هم داره. قرار مؤمن وقتی یه جا میره میگه ما این کارو میکنیم، میخواد تمیز کاری بکنیم، بشوریم، نم شیشه بندازیم، میکروفون خرابه، منبر میخواد، ما این کارو میکنیم. پس لنتخذن نباشد، اتخذو نباشه، نگید برید مسجد بسازید، نه میگه مسجد میسازید. این یه نکته هست که خیلی برای کاری تبلیغی ما اثره. و نکته دوم این است که مکانهایی که آثار خداشناسی هست و بیاد شما علامت مسجد علامت عبودیت بذاری، نه هم تو یه ساختمان ابنو علیه بنیان ها یعنی چه؟ و بله یه ساختمان تو بسازید که بیان اینجا اشرت کرده باشه بیان بشینن تفریح بکنن. ببینید ما که رنگ دین تو وجود مالا به ظاهر هست باید یادمون باشه مثلا این آثار دفاعی مقدس جبهه و اینقدر من قصه میخورم که اکثرش از بین بردن، مکانهایی که رزمندگان چقدر اینجا گریه میکردن، جلساتی بود لحظای شب وداعشون اونجا میشستن با خدا گریه میکردن، زجه میزن صبح خداحافظه میکردن با هم میرفتن دیگه، آخرین بارم بود و بعضیشون میدانستن که شهید میشن، یعنی بهشون گفته بودن که میدونست دیگه، حتی اینجا به پدر و مادرش گفت و یا مینوشت که من دیگه این آخرین باره به من گفتن. از دوستان خود ما بعضشون خوابشون اومدن برای ما هم تعریف کردن. اینا ما یعنی ناآگاه نبودن، آگاهی داشت، داشت میرفت. چهره آگاهی مشخص بود، گاهی هم میدونست. این شلمچه که الان میبینید 400 نفر اینجا شهید شده، کسانی که میدونستن میدان مین بود، بودن اینجا میدونه میره که آماده است شبونه تو دل شب تو تاریکی بلند میشه. اونا که آماده نبودن میشست، اونا که آماده بودن میرفتن جلو، تیکه تیکه میشدن. یعنی میرفت رو مین منفجر میشد، تیکه تیکه پشت سری داشت میدید، داشت بعدیش هم داشت میرفت جلو، اصلا کاری به این نداشت. حالا ما بیان تو این مکان مسجد بسازیم. خب بعد جاها کردن، بعد جاها دار خوبه اینو مثلا من نگاه میکنم مثلا رها کردن و خیلی جای دیگه رو اصلا دادن به شرکت های قبلی، میگن بیا اینجا. بابا فرق میکنه. این آیه قرآن خیلی چیز به ما یاد میده. آثار دفاع مقدس ها فقط نیاد یه ساختمان روش بسازید، نه مسجد بسازید. اینجا مکان مکان توحیدی بوده. لنتخذن علیه مسجد. وقت شما باز از نظر عبارتی هم دقت کنید، اونا که میگفتن ابنو، اولا به دیگران میگفتن، ثانیا تأکیدم نداشتن، اونا میگفتن بری بسازید. اما اونایی که میگفتن میسازیم، لنتخذن، نبینید هم لام داره هم نون ثقیله داره، گفتن قطعا ما این کار خواهیم کرد، ما مسجد میسازیم. پاشم وایستدن رو کرد. این همون روحیه یه انقلابیست که الان رهبر انقلابی دارن تأکید میکنن. ببینید مؤمنه باید روحیه انقلابی داشته باشه، اما نه انقلابیه هم تو بی نظمی بزنه رو بشکنه رو بیرزت بخنه. روی اینطوری، روی جهادی که وقتی میخواد یه کار دینی بشه بگه قطعا ما این کار خواهیم کرد، وایستدم انجام بده. من خیلی کم دیدم اینطوری که مثلا روحانی میرفتن این آیت الله فقیهی خدا حفظشون بکنه و خاطرات خیلی زیاد ازشون داره، یک سال دیدم ایشون 10 جارا 10 تا روس دارا با همه تون دوتون رفتن مسجد ساختن توی نوبت. نوبت های دیگه میکنن میکردن دار یاره که الان این منطقه لردگون و تا یاسوج و بیاد شهر کرد و این مناطقه اینجا بیشترین فردی که اینجا کارگرس ایشونه، همه میشنسندش حدوده 45 سال 50 سال ایشون اونقدر همه مساجد شو، این که میگم همه خیلی به ندرته که کسی که ساخته باشه مساجد و حمام و مدرسه و، اما نه اینکه بیان یه مسجد بسازن برن، نه یه مسجد 10 تا روستا رو دنبال هم میرفتن شروع میکردن وای میسادن تو روستا هم رو جمع میکردن خوش و بش باشون میکردن و بعد میگفتن یه زمین میخوایم برای مسجد با توافق خودشون یه زمین خوب رو میدادن مکان ما رو فوری گفتن گچ رو بیارید، گچ رو خودشون گچ رو میریختن، گفتن شب استان اینجا در مسجد گچ رو میریختن و به جوان ها میگفتن شروع کنید پی دیوار رو بکنید، خودشون میرفتن تو فرمانداری آجر و سیمان و گچ و آهن و اینا دیگه میگرفتن، حالا از خیر و از فرمانداری اینا برمشن میبود میبودن میریختن اونجا، اینا هم دیگه شروع میکنن ساختن، میرفتن روستای بعدی، روستای بعدی هم میگم توی 10 10 جا رو رفتن اینطوری آباد کردن. و تو مرحله بعدش روحانی بعدی که میخواد بهش میگفتن شما این مساجدی یه سر بزن ببین به کجا رسیده یا چیزی نیاز دارن نه. اینطوری میرفتن جلو، مدرسه میساختن، مسجد میساختن. نید روحانی باید کارش این باشه. حالا من امام جمعه هم سراغ دارم که بعد از چند سال که یه جا امام جمعه بوده جا بذاش کردن رفت. ایشون هیچی کار نکرده سنجا. امام جمعه بودش، یعنی با مسئول مرتب جلسه داشت. هیچی، یه ساختمان، یه حوزه ساخته باشه، نمیدونم یه دفتر برای خود امام جمعه گذاشته باشه، هیچ. بی‌ورزگی روحانی اینه. بابا شما که نفوذ داشتی، هفته میخریدن حتی با مردم، مردم که بده اعتماد داشتن، به مردم بگو، وقتی بگی مردم میان کمک میکنن. و خب امام جمعه بعدی که رفت بهش گفتم شما وایس این کارو بکن، وایس داد، چقدر تحولی ایجاد کرد. چی؟ خب اگر ما روحیه این طوری داشته باشیم، من مثلا یه روحانی بود میخواست بره، اومد پیش ما، گفتم که وقتی میرم اونجا اگه مردم مشکل دینی دارن حل کن، مشکل دنیایی هم دارن حل کن. از چند تا مثال برش زدم که مثلا تو مزرعه میبینید اشتباه داره میکنه، یادش بده بگو اینجا همچی بکن. تو آبیاری اشتباه میکنه، یادش بده. تو خونش میبینه همچینه، یادش بده بگو اینجا همچی کن. اینجا یه آب گرم، اینجا نیاز هست، اینجا مثلا باغچه دار همچی کن. خلاصه تذکر و یاد دادن فقط به دین مردم، دنیاشون هم آباد کن. و شون رفته بود، حالا بگم کجا میشناسیدش، رفته بود و بعد دیده بود که یه اختلاف 30-40 ساله اینا دارن از قبل از انقلاب. اختلاف داشته بودن سر کشداری که بینشون ایجاد شده بود و دشمن هم شده بودن. و این گفته بود که من باید اختلاف اینا رو حل بکنم. خلاصه با صحبت هایی که کرده بود و امام جمعه مرکز استان هم رفته بود دعوت کرده بود و مردم هم رایی کرده بودن، یه جلسه گفتن آشتی کنون و خیلی مردم خوششون اومده بود که ارتباط برقرار شده، حل شده. اختلاف سالها 30-40 سال از قبل انقلاب میگفت این اختلاف باشه، اونقدر مردم خوششون اومده بود. بعد که میخواست خداحافظی کنه بیاد از اونجا، مردم نمیذاشتن، نمیخواستن نگهش دارن. گفته بود من درس برم و انداخته بود گردن ما که فلانی گفته باید درس بخونی. من دم از روستاشون که شهر بود، از اون شهر دارم به ما زنگ میزنن که به این فلانی بگو برگرده. من اول خبر نداشتم، گفتن اصلا ایشون اینجا نیومده که باید برگرده. فهمیدم این تو راه بود داشت میمد. دیدم از اونجا مردم دارن میگن بگو برگرد، ما میخوایمشون. وقتی اومد گفتم چیکار کردی؟ خیلی مردم دوست میدارن. گفت آره همچین توفیق خدا بود که اختلاف 30-40 ساله ما حل کردیم و مردم خیلی. گفتم خب بالاخره باید درس بده بخونی فعلا، ایام تعطیل خب بازم برو اونجا. اما مردم وقتی از ما ناامید شدن رفتن تهران، شورای سیاست گذاری اصلا بحث امام جمعگیشو مطرح کرده بودن و هیچی اصلا نصبش کن برای امام جمعگی، بردن امام جمعه شد و خیلی هم مؤثر. و بعد اومد بهش گفتم هرچی میتونید مسجد بساز، ساختمان بساز، ساختمان دینی، از جمله حوزه. همین کار کرد، رفت یه حوزه خیلی خوبی ساخت و چند تا ساختمان هم برای استاد گذاشت که اگه از قوم اصفهان استادم اونجا بتونه دستم ببرن اونجا تو استاد وایس اونجا. خلاصه آدمی که بالاخره مؤثره اینه، لنتخذن علیهم مسجد، یادمون نره این روحیه باید تو وجود همه ماها باشه. صلی الله علیه و آله.